خورد باید گفت که ما در اوایل اون هستیم. چند روی حادثه تاریخی و واقعی بزرگ ملی در اون هست. یکی آزادسازی خرمشهر هست، سوم خرداد، که ما اون رو به همه ملت ایران خصوصا مردم مظلوم خرمشهر تبریک میگیم. مظلوم برای اینکه هنوز جنگ در خرمشهر ادامه داره، جنگ با میدان مین، جنگ با فقر و فلاکت و جنگ با مدیران فاسد ناکارآمد و دست نشانده محافل قدرت که باعث میشه مسائل خرمشهر در سایه قرار بگیره. یادمون هست که حدود 17 سال پیش وقتی که محمد هاشمی ملعون، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس ستاد بازسازی کل کشور بود، به خرمشهر و آبادان رفته بود، همشهری های عزیز و مظلوم بنده اونجا شعار میدادن 1-2-3 هاشمی دزده. و همین موضوع باعث شد که تا 2 سال آقای هاشمی تعمدن توجه به مسائل خرمشهر نکنن. بعدم که پته کثافتکاری های ستاد بازسازی و لفت و لیس ها بالا آمد، ما دیدیم که و اثبات شد شکایات بعضی از دوستان بنده که در شورای شهر خرمشهر بودن و شخصا به حضور آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مشرف شده بودن و در اونجا به صراحت از جنایاتی که صورت میگیره به اسم بازسازی حرف زده بودن، افشاگری کرده بودن، اثبات شد. متاسفانه در خرمشهر ما تغییری ندیدیم و هنوز هم مردم خرمشهر با حل بدیهی ترین مشکلات زندگی شهری مثل تأمین آب، تخلیه فاضلاب، تأمین برق، عدم اشتغال، ناامنی و امثال هم دست به گریبان هستند. و آخرین دست گلی هم که آقای احمدی نژاد به باد دادن این است که در طول 2 سال گذشته عده‌ای افراد زمینخوار آمدن در جزیره مینون که ارزش استراتژیکی اون کم از جزیره هرمز در دهانه تنگه هرمز نیستش، به قیمت‌های بسیار پایین زمین‌ها را از ایرانیان عرب زبان خریدن و توی این به اصطلاح عواقبی که دامان ملت ما رو گرفته به دلیل سیاست‌های ابلهانه آقای احمدی نژاد در رابطه با مسکن و زمین و همینطور پمپاژ درآمد نفت به داخل بازار اقتصادی کشورمون، قیمت زمین ها به طور مجازی بسیار بالا رفته و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه شاید سال آینده جزیره میوی جزیره خصوصی بشه. و حالا فکرشو بکنید یک چنین وضعیتی اونم در رابطه با کشوری مثل عراق با دولتی ضعیف و بزدل مثل آقای احمدی نژاد، چه فجایع و چه عواقب سویی برای مردم ما و ملت ما میتونه داشته باشه.
بله.
بسیاری یک نگاه اجمالی میکنیم به مسائل اقتصادی کشور ما.
بله.
یکی از اساتید دانشگاه های ایران آقای محمد حسین عدیب که در دانشگاه اصفهان تدریس میکنن، یه مطلب بسیار مفصلی که داشتن در مصاحبه با یکی از نشریات گفتن که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی از رقم 12% به 10%، بانک های کشور ما 10,000 میلیارد تومان ضرر کردن. یعنی به یه چیزی بیشتر از 10 میلیارد دلار ضرر کردن اینها. آقای عدیب گفتن در سال 83 بانک مرکزی حدود 21، در 84 25، در 85 29 و در سال 86 33 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ملت ایران رو در بازار به صورت فروش ارز عرضه کرده تا به اصطلاح نقدینگی ریالی برای خودش فراهم کنه. در بودجه سال گذشته سال 86 14,000 میلیارد تومان بودجه تعیین شده بوده که 91% صرف امور عمرانی شده. البته 14,000 میلیارد تومان درآمد دولت از محل درآمدهای واقعی مالیات ها، نفت، نفت جای خودشه.
بله.
و مالیات بر درآمد نفت وزارت نفت. 92% از این مبلغ صرف فقط 6 بخش آموزش، دفاع، بهداشت و درمان، دادگستری، بازنشستگی و بیمه شده. و پیش بینی میشه طی دو سال آینده بانک ها مجموعاً 55,000 میلیارد به سر تومان اینها ضرر بکنن از بابت افت نرخ بانکی. ما در اینجا میبینیم که علارغم اینکه این تعداد ارقام ظاهرا نشون میده دولت اهتمام زیادی در حل مشکل مسکن، توسعه بهداشت جامعه و همینطور توسعه امنیت غذایی و پوشش بازنشستگی و بیمه داره، اما در عمل میبینیم که این نتیجه نمیده. چرا؟ چون وقتی که بودجه هایی که در واقع پولی که باید صرف ساختارهای زیربنایی کشور بشه صرف امور اضطراری میشه، ما زمانی میتوانیم بهره لازم رو ببریم و به نتیجه لازم برسیم که حاکمیت یک دست یا لااقل کم چالشی باشه، کم مشکلی باشه و نگاه حاکمه بر کسانی که در کشور حکومت میکنن توسعه و آبادانی ملی باشه. وقتی یک محصول میآید و دولت حاکم میشود و اون چنان ذوق زده است از بحرانهایی که به وجود آورده و باعث شده قیمت نفت بالا بره که خودشون هم نمیدونن با این فولاد چه بکنن، این اقدامات به ظاهر موجه و زیبا و مردم پسند و در واقع حمایتگرانه شون هم نتیجه سو میده. وقتی به مردم اونقدر میپولن که به خاطر عدم دسترسی به مواد غذایی لازم برای تأمین حد عدم به نیازهای طبیعی بدنشون دچار بیماری های مختلف میشن، چه فرقی میکنه شما به بهداشت درمان و آموزش بدهید چقدر پول دادید؟ تازه این پول ها میره به در اون شبکه فاسد دستگاه های اجرایی صرف هزینه های مافیایی میشه. یا در امر دفاع وقتی که شما سیاست درازه با کشورهای کوچکی مثل امارات و بحرین تا به این اندازه حقیره که رئیس جمهورتون رو تحقیر میکنن، چه فرقونه شما بمب اتم داری میسازی داری یا خواب ساختنشو داری میبینی یا نمیدونم موشه که 700,000 کیلومتری میخوای بسازی. وقتی که شما همین الانش هم شهامت برخورد با یک شیخک نشین رو نداری، دیگه چه فرقی میکنه که چند از طول ملت ما رو وقتی در اونجا هزینه کرد. خبر بعدی این استش که خبرگزاری آلمان دویچه وله یک گزارش رو منتشر کرده از اینکه یکی از مسئولان منطقه انتظامی چابهار گم شده بود. هفته گذشته جنازه او رو در دریای عمان پیدا کردن و ماشینش رو در ساحل و به نظر میرسه که اشرار منطقه این فرد رو دزدیدن و او رو به قتل رسوندن. در همون منطقه حجت الاسلام طاهری امام جمعه فهرج دزدیده شد حدود 10-12 روز پیش و 4-5 روز پیش سعی شد که این او رو از کشور خارج بکنن. ظاهرا این افرادی که ایشون رو دزدیدن باید به این به سرا گروه گنگستر آقای عبدالمالک ریگی وابسته باشند که میخوان از وجود امام جمعه فخرج به عنوان گروگان و یک فردی برای معاوضه با بعضی از عناصر کلیدی که در کلیدی گروه خودشون که به دست قانون گرفتار شدن استفاده بکنند. این موضوع سه خطری رو که منطقه رو تهدید میکنه مجدداً به ما یادآور میشه. اول اینکه حتی در اون جاهایی هم که کسانی مثل امام جمعه فهرج به صورت آزاد و فارغ از مافیا و راندهایی که در کشور هست اصلا اونجا دارن خدمت میکنن، به هر حال در چارچوب وظایفی که دارن و اینقدر دسترسی بهشون راحته که مردم میتوانن به راحتی پیششون برن و راحت بین مردم زندگی میکنن، بادیگارد و اتومبیل ضد گلوله و هواپیما و هلیکوپتری در اختیارشون نیست، شما میبینید که این به اصطلاح مبارزان مسلح به جای اینکه تشریف بیارن تهران و از داخل روستای گران بخشی از تهران شده زنج سرچوخ رادان و سربازان فراری از جنگ مثل آقای احمدی مقدم رو بردارن ببرن تا ملت درشون کف بزنن، در سراغ اینجور آدم ها، آدم هایی که حضورشون در جامعه اگر نفعی نداشته باشه ضرری نداره، میان اونها رو گروگان میگیرن. خب این نشان میده که تا چه اندازه در اندیشه مثلا سیاسی و اجتماعی گنگسترهای مثل آقای عبدالملک زیدی و امثالهم سخافت و رذالت حاکمه. تفکیه کردن یک آخوندی که بنده خدا بین مردم داشته زندگی میکرده، کاری هم به کار کسی نداشته، هیچ فعالیت آنچنانی هم نداشته که شما بخواید اون رو متهم به این بکنید که نمیدونم کسی رو اعلام کرده، کسی رو شکنجه کرده، نشان میده که این افراد یک مشت افراد ماجراجو و گنگسترهای آدمکش بیشتر نیستن که نام بی‌لیاقتی، فساد و ناکارآمدی مسئولان نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو میخورن.
بله.
خبر بعدی این استش که حدود 2000 نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در معرض خطر اخراج هستند و 5 نفر از فعالان و مسئولان قانونی و تشکیلات اونها به دادگاه انقلاب به سول اعزار شدن و با خطر دستگیری و آزار و اذیت جدی مواجه هستند. کارگران اونجا 2 ماه هست که حقوق نگرفتن و با توجه به شرایط اقتصادی بسیار سختی که در کشور ما حاکمه می شود حد زد که اینها با اون حقوقهای کمش و کمشون و منطقه توسعه نیافتی مثل شوش که این مجتمع در اونجا قرار گرفته چه سختی ها و مرارت های در خانواده های اینها وارد میشه. ظاهرا مدیر کارخانه اونجا مدیر آمره یک فردی هست، یک فرد روحانیست به نام آقای یعقوب شفیعی.
بله.
و ایشون به شدت مورد نفرت کارگران هست به دلیل سوء مدیریتش و محرز است که ایشون با مافیای ورود نیشکر به کشور دست در یک کاسه دارن. از 5000 نفر کارگر این کارخونه همطوری که گفتیم 40% که در واقع همون 2000 نفر باشن در معرض خطرن. یک کارخونه وقتی یک دفعه 40% از نیروی کارش رو از دست میده یعنی که عملا یک کارخونه وجود نداره.
بله.
تولیدی وجود نداره.
بله.
البته سازمان فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران هم به شدت هشدار دادن که خطر سرکوب شدید کارگران این کارخونه اونها رو تهدید میکنه و لازم استش که فعالان و مبارزان برای آزادی و حقوق بشر و تساوی ارزش‌های اقتصادی برای همه مردم ایران مراقبت داشته باشن. ظاهرا مهمترین دلیل برای بحران در کارخانه در طرف و مجتمع نیشکر هفت‌تپه این عنوان میشه که ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی هستن، به روز نشدن و واردات بی‌رویه شکر وجود داشته. واردات بی‌رویه که مشخص منشأش کجاست.
بله.
قدیمی بودن ماشین‌آلات و امثالها معمولا سوء استفاده مدیران هست برای اخاذی از دولت تا مبالغ کلانی رو به این بهانه بگیرن و صرف خرید مثلا ماشین‌آلات جدید بکنن یا طرح‌های نوسازی که بعدم در عمل می‌بینیم که اون طرح‌های نوسازی و ماشین‌آلات جدید که خریدن خیلی مؤثر نیستن یا اگر مؤثر باشن این تاثیر موقتی چرا که در تقابل با سیاست‌های لجام‌گسیخته ناشی از حاکمیت طرز فکر دلالی و سلطخری و در واقع مناسبات اقتصادی این چنینی شما بهترین صنایع رو هم که به کشوری مثل کشور ما ایران بیارید اگر سوددهی هم داشته باشن بسیار کوتاه مدته و به سرعت به ورشکستگی کشیده میشن.
جناب معتمدی، به واقع مشکل بزرگ ایران از همون آغاز انقلاب و منهای زمانهایی کوتاه مدت یعنی در اون دورانی که نیروهای ملی در دولت حضور داشتن تا خرداد 60 این مشکل عدم کارایی مدیریت بوده و ناتوانی مدیریت در کشور ما بوده و الا این آقای شفیعی چی کار داره در کارخانه نیشکر هفت‌تپه، کارخانه قند نیشکر هفت‌تپه؟ شما در مسجد باشه یا در مدارس مذهبی باشه، واقعا بحث عمده یکی از بزرگترین معضلات کشور ما که در این حد قرار گرفته و 30 سال پس از انقلاب هنوز تأمین بیش از 90% بودجه کشور از فروش نفت و گاز، خب همین عدم کارایی و توانایی های مدیریتیه. معدودی درصد اندکی از آدمای ما میتونن، از مردم و کشور میتونن به علت طبقه بندی که کردن در مدیریت ها قرار بگیرن.
همینطوره. ضمن اینکه در ادامه اخبار اقتصادی باید بگیم که آقای رجب‌علی شهسواری رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور که تشکیلات قانونیه اعلام کرده که 300 نفر از کارگران قراردادی ایران خودرو به بهانه مدرنیزاسیون و روباتیک کردن خط تولید کارخانه صنایع خودروسازی ایران خودرو کارشون از دست دادن و اخراج شدن. شما اینو در نظر داشته باشید. بدون اینکه هیچ فکری برای آینده این کارگران اخراجی یا اصولا حتی کارگران قراردادی فعلی کرده باشه. در کنار این موضوع آقای احمد توکلی که از نمایندگان مجلس و صاحب نظران مسائل اقتصادی اعلام کرده اصولا 46% از این طرح‌های به اصطلاح زود بازدهی که دولت به اونها بودجه داده اصلا وجود خارجی ندارن. این مثل این اعداد و ارقامی که دولت در خصوص طرح‌های زود بازده و تاثیرات مثبت اونها ارائه میکنه کاملا دروغه.
بله.
حالا شما این رو هم بگذارید در کنار اینکه الان اقتصاد کلان ما و مدیریت رده دوم ما در انحصار مسئولان امنیتی نظامی و انتظامی کشور سوای مافیای گروه محافل مافیایی که مثل فرض بفرمایید آقای هاشمی و دارا دستشون هستن یا مجنیت معترضه هستن و دیگران. یک نمونه رو که ما در آینده بسیار نزدیکی به یاری یزدان بزرگ ایران آفرین مفصل افشا خواهیم کرد نیست که تعدادی از صنایع رو ماموران لو رفته و سوخته و بعضا مشکوک به همکاری با دشمن آمدن به بهانه اینکه میخوان صنایع استراتژیک رو در پوشش صنایع معمول نمیدونیم استراتژیک یا موشک هست یا مسائل هسته‌ای فعال بکنن آمدن صنایع رو راه انداختن بعد به بهانه تامین پوشش های مالیاتی و استخدامی و جهت به اختیار گرفتن کارکنان مختلف شرکت های زیر مجموعه مختلف میزنن در 2 سال گذشتن رفتن در یک مورد خاص بیش از 15 شرکت فرعی رفتن تأسیس کردن و برای هر شرکت با در واقع تهدید امنیتی و باج خواهی از سیستم بانکی و تهدید مدیران و سوای تطمیع و در واقع مشارکت رانتی و نامشروع با این مدیران آمدن برای هر کدوم این شرکت ها بعضاً 100 میلیون تومان در همه آغاز تأسیسشون و میلیارد ها تومان در طی فعالیت های 2 ساله گذشتهشون به بهانه طرح‌های زود بازده رفتن پول گرفتن از این بانک ها بعد اینا اعلام ورشکستگی میکنن سپورده ها و سیغه هاشون هم که مشخصه چه چیزهایی هستن.
بله.
مدیر بانک هم که یا مستقیما دست نشانده سپاه هست یا وزارت اطلاعات و دفتر رهبری و همین جوریش هم مردم تو خیابون جرأت نمی کنن رد بشن نباید نیروی انتظامی به آستین پیرنشون یا پاچه شلوارشون یا نمیدونم به تار موی زن بچهشون گیر بده فکر چی بکنه یه مدیر مستقل و وطن پرست هم اگر واقعا در دنیا باشه بخواد کار بکنه تو سیستم بانکی های جرأت میکنه با اینا در بیفته کما که در رابطه با سردار علی زارعی حالا راست یا دروغ میگن علت مهم پرونده سازی برای ایشون این هستش که میلیاردها تومن قاچاق کالای قاچاق رو که در فرودگاه پیام کرج بوده ایشون کشف کرده و ببینید که با بالا دستیاش هماهنگ بکنه این اقدامو انجام داده و بعدم اینو افشا کرده که من معتقدم اگر این ماجرا به واقعی هم باشه فقط یک اقدام گنگستری از طریق یکی از اعضای یک مکتب جدید گنگستری برای اینکه جایگاه بهتری پیدا بکنن جایگاه ممتازتری پیدا بکنن حالا
یه
آدم خورده پا یا رتبه پایینی در میان این گنگستر را خاطر خود رو بکشه بالا اما شما ببینید چه واکنش هایی در جامعه ایجاد میکنن. نکته دیگری این هستش که آقای غلام پیرو فرموش شما عرض میکنن و آقای غلام نوذری وزیر نفت حدود 10 روز پیش در کمیسیون انرژی مجلس هسته شرکت کرده و گفته در سال 1384 سه سال پیش در واقع دولت با دستور وزارت نفت مدرد هم با دستور مستقیم آقای احمدی نژاد بدون اطلاع مجلس و بدون کسب مجوز از شورای عالی اقتصاد $2 میلیارد بنزین وارد کرده. خب شما این رو بذارید کنار خبر بعدی و اینکه هیئت امنای صندوق ارزی رو برکنار کردن. صندوق ارزی رو من یک توضیحی بدم به شنوندگانمون، یک اقدامی است که از طرف جامعه اقتصادی امپریالیستی جهان به منظور استمرار توسعه کشورهای زیر سلطه اونها به وجود آمده و موفق ترینش هم در کشور کویت، امارات متحده و عربستان جواب داده. یعنی اضافه درآمدهای نفت رو به جای اینکه بذارن تو بانک ها بمونه و موجب انباشت سرمایه بشه و هم بانک های بین المللی رو دچار بحران کنه و اقتصاد کشورهای صنعتی رو به خطر بندازه و هم موجب بشه که صرف بازیگوشی ها و شهوتزانی های سران کشورهای کوچکی بشه که به سرعت ثروتمند شدن به همون ماجرای ایران پیش از انقلاب تکرار بشه و یه وقت هم این وسط یابو ورشون داره و بخوان علیه اربابانشون گردن کشی بکنن، آمدن این صندوق ارزی رو ابداع کردن با این هدف که به تدریج کشورها رو با درام اضافه درآمد نفت، حالا استرایی که خودشون دارن، صرف این بکنن که اینها رو توسعه صنعتی بدن. مثلا عربستان سعودی شما خود بدونید با اینکه اصلا اقلیمش و شرایط جغرافیش قابل مقایسه با کشور ما نیست، چیز صادر کنندگان گندم جهانه و چندین صنعت پایه در اونجا به خوبی برنامه‌ریزی شده و داره توسعه می‌کنه. پیدا می‌کنید که یکیش هم صنایع آلومینیوم هستش. ببینید همین عربستانی که ما صحبتش رو کردیم یا در کویت یا در امارات متحده درآمدهاشون رو صرف سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در امور مخابرات، خدمات بازرگانی و توسعه تکنولوژی ICT دارن می‌کنن. امروز یک کشور، حالا اگر بشیم گفت کشور، مجتمع شیخ نشین ها تحت عنوان امارات متحده عربی جز کشورهای توسعه یافته در حوزه تکنولوژی ICT تلقی میشه، در حالی که ما هنوز سر سفره جدایی از ترکیه و همین کشور امارات نشستیم. هر چند وقت یه بارم این کابل فیبر نوری از چابهار به کجایره قطع میشه و سیستم مخابراتی ایران بین 35-60% از ظرفیت و بندویستش رو از دست میده و ما در ایران گرفتاری های اون رو در دسترسی به اینترنت شاهد هستیم. بنابراین مجموع این ها نشان میده که اصل تأسیس صندوق ذخیره ارزی برای تضمین استمرار توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری استراتژیک در کشورهای عقب مانده اما ثروتمند از درآمد نفت به خصوص در خاورمیانه به وجود آمده. آقای احمدی نژاد آمدن با حرافی ها و لافزنی هایی که کردن با اون شخصیت کاذبی که از خودشون ساختن شدن نفر اول از اون 313 نفر سربازان امام زمان. بنابراین به خودشون اجازه میدن که در راستای انجام وظایفی که معلوم نیست حالا کی وظایف رو به ایشون، اونم به شخص ایشون ابلاغ کرده و به ایشون تکلیف کرده، به خودشون اجازه میدن که بی‌رویه و به جام گسیخته از صندوق ارزی کشور برداشت کنن. تنها تأثیر این برداشت ها رو ما در این میبینیم که دولت شرایط میره پرتغال رو وارد میکنه و به دو برابر قیمتی که میشده از باغدار ایرانی بخره به مردم میفروشه، نهایتا هم قیمت میوه مهار نمیشه. الان هم که رفتن برنج وارد کردن، چند وقت دیگه مجبورن برن مرغ وارد کنن. یعنی ما حتی اگه خیلی خوشبین باشیم میتونیم بگیم پول نفت و صرف خرید چند خلن محتاج عمومی مردم بکنن. من در کشوری که به دروغ سال گذشته اعلان کرد ما به طور کامل در تولید گندم خودکفا شدیم و به زودی در زمینه تولید برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید که مرغ باشه و ماهی به خود کفایی خواهند
رسید. همه این خانمان
فروپاشی حاکمیت ملی است.
بله.
و اینکه کسانی که بر مردم ما حاکم هستن، کوچکترین شناختی، حالا یه خیلی خوشبینانه بخوایم بگیم، شناختی از پدیده های به نام حاکمیت، به نام ملت، به نام مملکت، به نام حکومت و به نام قانون نداره.
بله، بامدن.